Dedi kanka hani yardım et bana. Evet. Bence bu durum var. Bence var. Mi darem ya değişim bu şahsiyet değişim. Mevlari ki mi tamam asar işim tamir. Tanis ki şu ve ilahi ve işte ilahi dare ve insanı. Ali ve tavanayız. Bir miktarı eseri yad kaldı. Yani işlemde bulur ki Cihan İslam ve Kufari Cihan İslam. Tabi erzişmendi siyaseti ilahiye, derdi hikmet-i mutaliye, derdi meşhedi penyumi, eşşelâbidu, rubiyyâh, eseri danışmendi muhterem, Cenab-ı Hüccetül İslam, Ayi Murtaza Cevadi Amuli, insafen eseri vezin ve tuhti ve erzişmend ve kabili istifadeyi hast ve yek hale-i ruh ki der danişi siyasi, der felsefi siyasi, در اندیشه سیاسی و حتی در فلسفه محض تا کنون وجود داشته این خلا رو پر میکنه. یعنی از این به بعد حقیقتا دانشجویانی که دارن فلسفه سیاسی میخونند، اندیشه سیاسی میخونند، من با دانش سیاسی به نحو عمیقی آشنا بشن، اثر خوبی است که به این اثر مراجعه بکنن و از این اثر استفاده بکنند. به تناسب اینکه چنین اثری رو پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و گروه فلسفه سیاسی توفیق داشته که چنین اثری رو منتشر بکنه و سالها و ماها در این اثر درباره این اثر کار شده، هم توسط پژوهشکده هم ظاهرا دوستان مؤسسه اسرا، اینجا قابل توجه است که خوب ما یه مسئله ای رو بهش التفاتی بکنیم. اون هم این است که آیا ما می توانیم حالا به بهانه این اثر بگیم که جناب صدرا دارای فلسفه سیاسی و یا اندیشه سیاسی است، یا اینکه نه بگیم کاری که صدرا انجام میده این در واقع یک جور الهیات سیاسی است. برای اینکه تکلیف این اثر مشخص بشه که آیا اثری در فلسفه سیاسی و یا اندیشه سیاسی است و یا اثری در الهیات سیاسی، خوب لازم هست که ما به تعریف این اصطلاحات توجهی داشته باشیم. فلسفه سیاسی بنابر تعریفی که آقای اشتراوس در همین فلسفه سیاسی چیست ارائه میکنه و ظاهرا این تعریف رو از فارابی هم گرفته، در اونجا میگه که فلسفه سیاسی اون دانشی است که درباره موضوع سیاست با روش فلسفی تحلیل میکنه، بررسی میکنه. یا حالا به تعبیر فارابی، فلسفه سیاسی اونچنان دانشی است که موجود سیاسی رو مورد بررسی و مطالعه قرار میده. حالا اگر فلسفه سیاسی چنین است، فرقش با اندیشه سیاسی چه خواهد شد؟ باز بنابر تعریفی که اشتراوس داره میگه پس از سیطره پوزیتیویسم و کنار گذاشتن فلسفه و فلسفیدن، دیگه فلسفه سیاسی اونچنان محلی در این فضای جدید نداشت. بنابراین تحلیل و بررسی سیاست که انجام میشد بدون ارجاع به مبانی فلسفی و یا به کار بردن روش فلسفی بود. این مطالعاتی رو به خاطر همین ویژگی که ارجاع به مبانی فلسفی نداره و از روش فلسفی استفاده نمیکنه، این رو ما میگیم اندیشه سیاسی. بعدن البته توسعه پیدا کرد استفاده از اصطلاح اندیشه سیاسی، طوری که در استعمالات بعدی گاه فیلسوفان سیاسی را هم به عنوان اندیشمندان سیاسی و فلسفه سیاسی را هم به عنوان اندیشه سیاسی به شمار آوردند. خود اشتراوس این پرسش را مطرح میکنه که خوب، فلسفه سیاسی تفاوتش با الهیات سیاسی و یا کلام سیاسی چیست؟ پاسخی که ایشون میده در اونجا اینه که فلسفه سیاسی از بیرون به دین نگاه میکنه و دین رو مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میده، اما الهیات سیاسی میگه متون دینی این چنین گفتند و از متون دینی استفاده میکنه و بهره میگیره. آیا موضع فیلسوفان ما موضع فلسفه سیاسی است یا موضع الهیات سیاسی است؟ اونطور که از مباحث فیلسوفان مسلمان ما متوجه میشیم، گذشته از تصریحاتی که مانند فارابی در المله ایشون در رابطه با نسبت فلسفه و دین دارند، فیلسوفان بزرگوار ما مباحث فلسفی خودشون رو مطرح میکنند و بعد در همین چارچوب مباحث فلسفی خودشون دین رو و متون دینی رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. بنابراین اینها کماکان فیلسوف سیاسی هستند و نه متکلم سیاسی. البته یک واقعیتی وجود داره و اون واقعیت هم این است که این فیلسوف سیاسی گاهی وقتا در یونان باستان هست که از اون موادی که در اندیشه یونان باستان وجود داره استفاده میکنه. مثلا اشاره میکنه، میگه مثلا اون وخشور معبد دلفی چنین گفته است، و یا مثلا اشاره میکنه که مثلا در اساطیر اینطور آمده است، یا مثلا اون شاعران ما چنین گفتند، در الیاد اینطوری آمده، در اودیسه اینطوری آمده. یعنی از اون موادی که در فرهنگ یونان باستان هست استفاده میکنه. به همین ترتیب اندیشمندانی که در یک فضای مسیحی هستند یا در یک فضای دینی خاصی هستند، از اون مواد و مفاهیمی که در اون فضای دینی هست استفاده میکنن، چنان که عزیزان مشاهده فرمودن در تحلیل هایی که در رابطه با کانت و یا هگل ارائه میشه، برخی اصلا گفتن این کانت یک متکلم فتیست است، به خاطر اینکه داره از اون مفاهیمی پروتستانی و پتیسم استفاده میکنه برای ارائه تحلیل های فلسفی. این مقدار ظاهرا یک فیلسوف رو تبدیل به یک متکلم نمیکنه، چون که یک فیلسوف از این مفاهیم هم که استفاده میکنه، این مفاهیم رو وارد اون نظام فلسفی خودش میکنه و نگاه فلسفی داره و تحلیل فلسفی درباره این مفاهیم داره. و اگر فیلسوفی به مباحث سیاسی بپردازه، در اون پردازشش به مباحث سیاسی، چون مباحث سیاسی رو داخل نظام فلسفی خودش میگردانه و با روش فلسفی اون رو تحلیل میکنه، کار او کار فلسفه سیاسی به شمار خواهد آمد. یک مسئله مهمی هم هست که اینم خوبه در رابطه با این اثر ارزشمند که دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای مرتضی جوادی آملی واقعا در این اثر علمیت ایشون، دانش ایشون مشخص هست، زحماتی که کشیده شده برای این اثر و توفیق و همراهی که دوستان پژوهشکده و گروه داشتن در این اثر خودش رو نشون میده. ببینید یک مسئله مهمی رو البته عزیزان توجه دارن، اون مسئله مهم من این هست که از دیدگاه کسانی که در رابطه با فلسفه اسلامی مطالعه می کنند یا در رابطه با فلسفه سیاسی اسلامی مطالعه می کنند، تقریبا معمول اینها در آثار خودشون متذکر میشن که اون موضوع مرکزی و محوری فلسفه اسلامی و یا فلسفه سیاسی اسلامی همانا نسبت عقل و وحی هست، جایگاه نبوت هست، و اینکه آیا شریعت چه نسبتی مثلا با قانون وضعی پیدا میکنه، این رو دیگه مفصل عزیزان خاطر مبارکشون هست که در آثاری که تحلیلگران فلسفه اسلامی و یا فلسفه سیاسی اسلامی ارائه دادند به این موضوع اشاره کردند. به همین جهت هم این اثر یک اثر مرکزی در فلسفه سیاسی اسلامی به شمار خواهد آمد، چون واقعا هم به همین موضوع میپردازه که چگونه صدرا نبوت رو، وحی رو تبیین میکنه و چه نسبتی میان نبوت و وحی با سیاست، با شریعت، با قانونگذاری، با فلسفه تشریع برقرار میکنه. بنابراین یک اثر واقعا جدی و مرکزی و محوری در فلسفه سیاسی است. اگر بخوایم برخی از امتیازات اثر رو بشماریم، هم اثر مقدمه خوبی داره، هم جنبندی های مرحله خوبی داره و اینا کمک میکنه به خواننده اثر. البته مناسب بود که این اثر یک جنبندی نهایی هم میداشت که در اون جنبندی نهایی مثلا شخصی که برای اول بار میخواد این کلیات مطلب رو استفاده بکنه به اون جنبندی نهایی مراجعه بکنه و با کلیات مطلب آشنا بشه. احیانا ممکن حالا به طور عادی در همه جا مشاهده میشه، مثلا خوب بود که مثلا دقت مثلا در صفحات پایانی یه دقتی توی املای آثار این مسائل لغوی اینها بیشتر میشد، خیلی بهتر بود. اینم در رابطه با این اثر ارزشمند که حالا در چاپ‌های بعدی که با توجه به موضوع کار، کیفیت کار، سطح کار و اهمیت این اثر، امیدوار هستم که به زودی به چاپ‌های بعدی برسه. اگر این یکی دو تا مطلب هم بهش توجه بشه، بر کیفیت این کار بیشتر از این افزوده خواهد شد. مطالبی را هم دوستان اشاره کردن، فضلا و دانشمندان محترم حاضر در جلسه قبلا صحبت کردن، و اونم توجه به نیازهای جامعه معاصر بود. به نظر میرسه که این اثر این توانایی رو داره که به جهت موضوعات مهمی که در رابطه با نبوت مطرح کرده، در رابطه با وحی مطرح کرده، در رابطه با مراتب نزول وحی، مراحل نزول وحی و جایگاه وحی در عوالم دیگر مطرح کرده، چه بسا که این امکان رو هم داشته باشه به یک سری پرسش‌های بنیادین که امروزه هم مطرح است به اونها هم جواب بده و در پاسخ به اونها هم به کار بیاد، بدون تردید از دیدگاه فیلسوفان بزرگواری مانند جناب صدرا، الفاظ قرآن کریم، این الفاظ به هر معنای که قابل فهم و تصور باشه، تبیین باشه، از جانب حق تعالی هست. یعنی کلام خداوند هست که به هر معنایی که امکان پذیر باشه و متصور باشه، در این عالم ملکی که ما هستیم، در این عالم دنیا که ما هستیم، وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو میخوانیم، در واقع کلام خدا رو میخوانیم. الحمدلله رب العالمین رو که میخوانیم، در واقع کلام خدا رو میخوانیم و کلام حق تعالی توسط پیامبر بزرگوار به دست ما رسیده و به عنوان یک اثری و یک حاصلی که در اونجا غیر از خدا و غیر از اون نورانیت پیامبر مدخلیتی وجود نداشت، بلکه مثلا پیامبر در اون مراتب مثلا توانسته بهرهمند بشه این در دست ماست. در این حال مثلا پرسش هایی که در دنیای معاصر در رابطه با وحی مطرح شده، من نگرانم که اگر وارد اون بحث ها بشیم یه مقدار تفصیل داشته باشه، آیا می توانیم از همین تفسیری که جناب ملا صدرا از وحی، از مراتب نزول وحی داره، پرسش های جهان معاصر رو هم جواب بدیم یا نه؟ و مشکلاتی که احیانا در نزد برخی از اندیشمندان پیدا شده به اونا هم پاسخ بگیم یا نه؟ و یا حتی بالاتر، مشکلاتی که در نظام قانونگذاری در همین جمهوری اسلامی ما پیدا کردیم با همین تبیینی که جناب ملا صدرا از وحی داره، ما چه راه حل هایی می توانیم نسبت به اونها ارائه بکنیم؟ اینا حالا بحثایی است که خود بنده فکر می کنم که ما میتونیم استفاده بکنیم از تحلیل و تفسیر جناب صدرا، اما بالا تفسیر این بحث ها زمان خودش و جایگاه خودش رو لازم داره. بنده خودم که توفیق داشتم قبل از چاپ اثر این اثر رو یک بار خوندم، استفاده کردم، بعد چاپ هم توفیق داشتم مراجعه بکنم، بهره مند بشم و تقدیر مجدد میکنم از دانشمند محترم، نویسنده ارزشمند و دانشمند این اثر. و تذکر هم میدم که الحمدلله خود نویسنده اثر ایشون هم تربیت شده حوزه هستند و استاد برجسته علوم عقلی در حوزه هستند، بالاخره در علوم دانشگاهی هم ایشون دستی داشتن، دارن و آشنایی خوبی دارن و یک اثر خوبی هست که میتونه پیوند حوزه و دانشگاه رو نشون بده. و خود این اثر اگر هر مرکزی این چنین کاری رو منتشر میکرد، به عنوان یک افتخاری برای اون مرکز به شمار می آمد. صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.